دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بچه ها سلام، درود بر همگیتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از ماه ششم دوره عزت نفس پیشرفته. ببخشید یکم فاصله افتاد، دیر شد و به خاطر ترافیک و اینکه کلاسمون تداخل پیدا کرده بود و اومدیم الان در خدمتتونیم که حالا زمان کلاس ها از اون بر در نظر میگیریم که کلاس به همون اندازه برگزار بشه. خب بریم سراغ موضوعی که در مورد والد داشتیم صحبت میکردیم. تا یه جایی براتون توضیح دادم که والد مستبد من رو یه جوری میبینه و بعد اونجوری که من رو میبینه، یعنی اینجوری بگم والد مستبد چجوری ضبط شد، ذهن یا حافظه است که رفتارهایی که با من شده اونا رو ضبط کرده تو خودش و فکر میکنه که اون رفتارها مناسبه با من، به من میخوره، بهتره با من اونجوری رفتار بشه. در کنار این رفتارهایی که با من شد، ته این رفتارها برای ذهن من که اون لحظه داشت ضبط میکرد که شد حالت نفسانی والد مستبد، والدینم وقتی با من رفتار میکردن یا حالا الگوام وقتی با من رفتار میکردن، تهش به این نتیجه رسید که من، یعنی وقتی هی منو سرزنش میکردن به این نتیجه رسید من بیورزم، من کمم، من ضعیفم. وقتی منو مدام سرزنش میکردن به این نتیجه رسید که من ضعیفم، کمم، بیارزشم. وقتی زیاد تحویلم نمیگرفتم والد مستبدم فهمید من کمم، ضعیفم و بیارزشم. وقتی مدام منو مقایسه میکردن فهمید که من کمم، ضعیفم و بیارزشم. چون ذهن متوجه میشه به مرور زمان تو این جهان هستی که قرار میگیره، متوجه میشه که این رفتارها رو با یکی کردن معنیش اینه که اون آدم شایسته موضوعه، اون آدم کوچیکه، اون آدم ضعیفه که باهاش باید این برخورد رو کرد. پس تمام حرفا رفتارهایی که با معشوق مثلا رو من اس گذاشته می شد، رو من برچسب زده می شد، من قضاوت می شدم، من تنبیه می شدم، هم اونا رو یاد می گرفت، هم بیشتر متوجه می شد که با من باید چجوری بود و در نهایت اینو می فهمید که من چه میزان ارزشی دارم، من کی هستم. ذهن من حالا تو خودش، یعنی والد مستبد من تو خودش اینو ضبط کرده که من کی هستم و چقدر می ارزم. اوکی، حالا فکر کنید من در مورد والد مستبد خودم میگم. در حافظه بلند مدت من، در حالت نفسانی من به نام والد مستبد من یه چیزی هک شده. من شایسته نیستم، من بی ارزشم و من ضعیفم. حالا فکر کنید تمام اون من در تلاشم برای اینکه خودم رو به این والد مستبد ثابت کنم. بچه ها اگر من در زندگی امروزم دارم سعی میکنم یه چیزایی رو ثابت کنم، مثلا من به شما رو اولین بار دیدم، شما هم همینجوری دارم. اولین بار شما رو دیدم دارم هی از خودم تعریف میکنم، من علم، من بلم، من رئیس دنیا، من همه رو زدم مساوی ندارم، من اینجوری هم، من اونجوری هم. اگر فکر میکنید که من اون لحظه با شما هستم، در واقع من اون لحظه با شما نیستم. اگر فکر میکنید من دارم اون لحظه خودم رو به رخ شما میکشم، من اون لحظه خودم به رخ شما نمیکشم. اگه فکر میکنید من دارم یه رفتاری رو با شما میکنم که حال شما رو بد میکنه، در واقع من به شما واکنش نشون نمیدم، شما شخصیش نکنید. من دارم به والد مستبد خودم سعی میکنم ثابت کنم اونی که از من دیدی من اون نیستم، اون آدم بیارزشی که از من دیدی من این نیستم. حالا ذهن والد مستبد من داره نگاه میکنه، من در مواجهه با شما دارم سعی میکنم از داشتهام بگم، از خودم تعریف کنم، ای بگم من خفنم، تو خوب نیستی. در واقع درسته به شما نگاه میکنم، اما حواسم به والد مستبد دارم خودم به اون ثابت میکنم. من اینه که وقتی میبینی مثلا من خشمگین میشم و یه حرفی رو به شما، یه دفعه یه واکنشی رو به شما نشون میدم، در واقع برای اینه که میگن من با تو مشکلی ندارم، من دارم به احساسات خودم پاسخ میدم. من یعنی اون لحظه ای که دارم خودنمایی میکنم، اون لحظه ای که دارم منم منم میکنم، شما رو که یه دقیقه دیدم، با شما که مشکلی نداشتم. موضوع اینجاست که من از طریق والد مستبدم تحت فشارم، داره به من ای القا میکنه که تو بیارزشی. تو همه تحلیل کردناش در مورد من و اتفاقات روزمره تهش میخواد به من بگه که اینجا رو خراب کردی، اونجا رو هم که گند زدی، اونجا رو هم که درست عمل نکردی، دیدی تو بیارزشی، تو ضعیفی، تو کمی. و بعد من نمیخوام این موضوع رو بپذیرم، هی باهاش در جنگم. ببین تو چقدر ظاهر بدی داری. اون والد مستبد من مدام داره اینو به من القا میکنه چون اینجوری درک کرده من ظاهر خیلی بدی دارم. حالا من هی دارم میام جلو شما، رخ میگیرم، قیافه میگیرم، ژست میگیرم، هی در تکاپو هم هی لباسای رنگ و رنگ بپوشم، هی کارهای عجیب غریب کنم. در واقع با همه این کارام و با این منم منم کردنام میخوام به اون والد مستبدم میگم نه من اینجوری نیستم، من خیلی خفنم، من خیلی دوست داشتنیم، من خیلی ارزش مندم. بچه ها وقتی من در حال تلاش هستم، این جمله رو ببینید، وقتی من در حال تلاش هستم برای اینکه اثبات کنم من ارزش مندم، در واقع تلاش من داره سهه میذاره به دیدگاهی که والد مستبدم از من داره که من بیارزشم. وقتی دارم تلاش میکنم ثابت کنم که من آدم ضعیفی نیستم، در واقع دارم به نوعی تایید میکنم که من آدم ضعیفیم، اما با این دوتا کارم نگاه کن ببین من ضعیف نیستم. وقتی که در حال تلاش هستم برای اثبات چیزی، این به معنای این است که بخش عمده ای از اون موضوع رو من باور دارم که من ضعیفم، مثلا بیارزشم، و دارم اولو سعی میکنم اثبات کنم نه من نیستم، در واقع در جنگم. برای همین میخوام بهتون بگم من این تلاش رو کردم بارها بارها. مثلا من مثال زنده براتون بزنم، تا قبل از اینکه یه مقدار پول بیاد تو زندگیم، خدا شاهد ذهن من میگفت تو بیارزش ترین آدم دنیایی، بیارزش ترین آدم دنیایی. من میگفتم چرا؟ میگفت برای اینکه پول نداری، نمیتونی پول در بیاری. الان شما فکر میکنید که از نظر ذهن من آدم با ارزشیم، موفقم، قویم، چون پول به دست آوردم؟ اصلا اینجوری نیست. چون من با یه نوار ضبط شده طرفم، من انرژیمو الکی هدر میدم وقتی دارم تلاش میکنم به ذهنم ثابت کنم نه من اون بدی که تو میگی نیستم، من خوبم. من باید چی کار کنم؟ باید بپذیرم آقا این ذهن من یه سری حرفهای ضبط شده توشه و منو اینجوری میبینه. آقا برای چی میخوای تلاش کنی که ای بهش بگی که نه من اونجوری نیستم؟ عدم پذیرش در من بیقراری ایجاد میکنه. من یک موضوعی رو مطرح کردم، اون موضوع این بود که آقا اصلا بیایید اول اونایی که توی دوره ذات نفس به دنبال آرامش میگردن، اول ذات و سرچشمه آرامش رو بهتون بگم. تحت هر شرایطی، هر کی که هستی، هر چی که هستی، هر جور که هستی، اگر تو بپذیری، حتی اگه مثلا ذهن من به من میگه که آقا تو زشتی، بی ارزشی، ضعیفی و ناتوانی، اگر من اینا رو واقعا عمیقا قلبا بپذیرم، آقا باش من زشتم، ضعیفم، ناتوانم، بی ارزش باش هستم دیگه، حالا چش بده من هستم. اگر با این موضوع، حتی با این موضوع به صلح برسم، بلا فاصله به صلح واقعی برسم، یعنی دیگه جنگی نشته باشم، بلا فاصله آرامش رو تجربه میکنم. برای همه آدم ها اینجا افتاده که نه، تو فقط اگر چیزای خوبی که در رابطه با تو ذهنت میگه رو بپذیری به آرامش میرسی، در صورتی که حتی اگر میگم کل دنیا، کل آدمای دنیا بیان به من بگم آقا تو زشتی، تو دوست نداشتنی، تو بی ارزشی، تو ضعیف و تو ناتوان، حتی اگر اینا رو دارن میگن کل آدمای دنیا و من اینا رو قبول کنم، من اینا رو قبول کنم، 1-2-3 به آرامش میرسم. یعنی دیگه جنگی با این موضوع ندارم. آره من اینجوریه، چیکار کنم؟ بعضی رفتم میگم ای کاش میشد که خوب باشم، ای کاش میشد که با ارزش باشم، ای کاش میشد که من زیبا باشم، ای کاش میشد که من توانا باشم، با عرضه باشم. نیستم دیگه، قبول کن. بلا فاصله به آرامش میرسی. نه آرامش نمیخوای. این یکی راه‌های ساده و سریع بدون هزینه، بدون زحمت برای رسیدن به آرامش. حالا من این مثال و این توضیحات رو دادم تو جلسات قبلی، خیلی در مورد موضوع صحبت کرده بودم. من همین الان که داشتیم با یکی دوستامون میومدیم یه مثالی رو زد، گفت مادر من تمام مدت میترسید از اینکه مریض میشد، از بیمارستان و عمل جراحی اونجا چیزا میترسید، تا اینکه این 2-4-5 روز پیش مریض شد، حالش خیلی بد شد، بعد مجبور شدیم ببریمش بیمارستان. بیمارستان هم گفت این باید بخوابه که آزمایش بگیریم بره برای عمل. انگاری میگو انگاری برای اولین بار بود تو زندگیش، با وجود اینکه وحشت بی اندازه ای داشت در مورد عمل جراحی، چون من خودم دیده بودمش، به این نتیجه رسید که اوکی بریم عمل کنیم. یعنی اصلا میگه پیش خودش مثلا به این نتیجه رسید که آقا من یه مشکل بزرگی دارم و باید حتما عمل جراحی بشه. من مشکل بزرگی دارم و پذیرفت، عمل جراحی باید بشرم پذیرفت، خودشو تحت درمان قرار بدرم پذیرفت. بعد این پسر داداش من میگه که تا یه همچین چیزی شد، اتفاقی که افتاد توی بیمارستان بودیم، تا حالا من آزمایش مازمش رو بگیرم، میگه مامان من بلا فاصله به من گفت گشنم یه چیزی بیار بخوریم. بچه ها تا شما به آرامش نرسیده باشید گشنتون نمیشه. یعنی بعض وقتا، خیلی وقتا دیدید وقتی خیلی استرس داریم، استراب داریم، تحت فشاریم، معدمون بسته میشه، مثلا آب از گلومون پایین نمیره، چه برسه به غذا. شما در چه صورتی اشتهات باز میشه؟ اشتها باز شدن پیامش اینه دستگاه گوارشی شروع کرده کار کردن، بدن دوباره برگشته به حالت عادی خودش، غذا میخواد. این یعنی آرامش. آرامش اثر چی اومده؟ اثر اینکه یه چیز خوب رو قبول کرده؟ نه، اثر اینکه قبول کرده آقا من مریضی دارم و نیاز به عمل جراحی دارم، پس باید خودم رو در اختیار درمان قرار بدم. پذیر آشتی که این با آدمیزاد رو به آرامش میرسه. پس هر وقت توی زندگیتون در هر لحظه در هر وضعیتی دیدید که آرامش ندارید، دیدیم که آرامش نداریم، بدانیم که با چیزی در جنگیم. حالا اون چیز یا در درون خودمونه، یعنی با یه بخشی از خودمون رفتیم تو جنگ. این چرا من انقدر میترسم؟ چرا من انقدر بیورزم؟ چرا من انقدر زشتم؟ چرا من انقدر ناتوانم؟ چرا من انقدر ضعیفم؟ چرا من هیچ نتیجه نمیگیرم، نگرفتم تا حالا، چرا هیچ قله‌ای رو فتح نکردم، یا با چیزی در بیرونمون در جنگیم، چرا در گنجه بازه، چرا دون خرد رازه، چرا آب تو تلمبه است، چرا گوشکوب قلمبه است. هر وقت دیدی که آرامش نداری، یا با چیزی در خودت در جنگی، یعنی یه چیزی هست نمیخوای بپذیریش، باش داری می جنگی، نه من اینجور نیستم، یا در بیرونت یا آدم عوضی وجود داره، این آدم عوضیه رو نمیخوای بپذیری که تو زندگیت هست، هی اتفاق ناخوبی داره برات میفته، نمیخوای بپذیری که این داره میفته، هی مثلا تو روابطت دوچار طرد شدگی، دوچار خیانت میشی، پس زده میشی، یا تو کاسبیت هی مثلا چکت برگشت میخوره، نمیخوای بپذیری این چه وضعشه، چرا اینجوری، چرا مثلا کلا وقتی چرا میاری به اتفاقاتی که افتاده، بلافاصله یک دو سه آرامشت از دست میدی. و نکته جالب اینه که ما برای حل مشکلاتمون، برطرف کردن مشکلاتمون، عبور کردن از مشکلاتمون، تنها به یک چیزی احتیاج داریم، آرامش، که آرامش تنها به ما یک چیزی رو میده، تمرکز. و جالبه وقتی تمرکز داشته باشی، آرامش داشته باشی، تو از اون مسئله عبور میکنی، اصلا لازم نیست کلی انرژی بذاری، دست و پا بزنی، کارهای عجب غریب کنی، آرامش. خب من الان چی رو باید بپذیرم؟ آقا من از طریق این والد مستبد اصلا خوب دیده نمیشم، اصلا من قوی نمیبینه، منو با کیفیت نمیبینه، منو با ارزش نمیبینه، منو توانا نمیبینه، منو موفق نمیبینه، نمیبینه دیگه آقا جون، نمیبینه. حالا تو فکر کن که به کسی که به یک حالت نفسانی که اصلا شاید منافعش تو اینه که تو رو کم ببینه، کوچیک ببینه، یا فقط اینجوری برنامه‌ریزی شده. حالا تو فکر کن چه انرژی مضاعفی رو من باید صرف این بکنم که خودمو بهش ثابت کنم. به کی ثابت کنم؟ به کسی که هر کاری بکنی. یه دونه ویدیو دیشب تو اینستاگرام دیدم، یه آقایی با یه دونه از این تی که آب میپاچن کفه یه مغازه‌ای، بعد با تی دستی میخوان اون مغازه رو تمیز کنن، کف اون مغازه رو، کاشی ها رو تمیز کنه. با یه ته دستی وایساده بود کنار ساحل، بعد این موج دریا میومد تو ساحل، این ای سعی که با اون تهیه آب رو برگردونه تو دریا. مزیرش نوشته آقا شما بیا به این توضیح بدید، مثلا این ریخت قضیه رو نگاه کن، بیا بهش توضیح بده آقا چه کار خنده داریه میکنی، تو چند بار میخوای هی این آب دریا رو با اون تهیت بریزی تو دریا، تو اصلا طبیعت موج دریا رو نمیخوای قبول کنی؟ نه دقیقاً ما داریم تو زندگیمون خیلی موقع این کارا رو میکنیم، اون موج دریا رو، طبیعت موج دریا، یعنی اون موج دریا داره کار طبیعیشو میکنه، اون آدمی که با اون ته دستی وایساده تو ساحل داره هی اون آباره که هر بار که موج میزنه میخواد برگردونه تو دریا، دقیقاً مثل ما داره عمل میکنه، داریم سعی میکنیم یک ذهنی که حالا توش والد مستبده که من اصلا خوب نمیبینه، موفق نمیبینه، بعد فقط منو سر کار میذاره، مثلا میفرسه بالا درخت میگه به من قبلا گوکو اگر آقا جون تو به پول رسیدی، ما میگیم آقا دیگه در مورد تو نظرمون عوض میکنیم، مگه عوض کرده؟ مگه الان من یه ذره پول به دست آوردم نظرش عوض کرده؟ بعد به من میگفت که چی میگه آتل و باطل نشستی تو خونه، فقطم رو باورم کار میکنم، تو چه ارزشی ایجاد میکنی تو زندگی؟ الان که دارم ارزش ایجاد میکنم، چرا در طول روز یک بارم به یادم نمیاره؟ مگه اینکه خودم بلندشم اینا رو بنویسم؟ مگه اینکه خودم آگاهانه اینا رو بگم به خودم؟ مگه نگفت که همین ذهن من سال 97 به من گفت والله دارم عین درونم رو براتون روایت میکنم؟ مگه ذهن من نگفت به من که شاید اینا رو میگم شاید برای شما همین شرطا رو گذاشته؟ من با خدا، با وجود خدا و با مهربونیش در رابطه با خودم مشکل داشتم، مگه ای ذهن تو نگفتی به من سال 97 خدا روزی که به تو پول بده ما دیگه میگیم آقا خدا تو رو دوست داره، چون برای ما نماد محبت خدا در رابطه با تو که خیلی فقیری اینه که به تو پول بده. مشکل مالی تو برطرف کنه. ما میگیم خدا هست، تو هم دوست داره. و من یه 4 روز پیش دقیقاً این جمله رو از خودم پرسیدم. نشستم رو کاغذ، معجزه میکنه نوشتن، معجزه میکنه رو راست بودن هنگام نوشتن، معجزه میکنه. نوشتم که چرا انقدر غر میزنی ای ذهن؟ اصلا من بد، من ضعیف، من ناتوان، من بی‌معرفت، من هرچی تو میگی باشه. یک سال گذشته چرا شما ای ذهن من یه بار این چیزایی رو که خدا امروز به من داده رو نگفتی، نمیگی؟ تو از خودم پرسیدم، گفتم آیا تو آرزوت چند تا آرزوی شاید الان برای خیلیاتون خنده دار باشه ولی برای من آرزو بود. مثلا مگه تو آرزوی زندگیت این نبود که دوش آب گرم داشته باشی، یه حمام تمیز با دوش آب گرم داشته باشی؟ الان داری دیگه. اون روزا از خدا میخواستی، درسته؟ مگه تو اون روزا جز آرزوهات نبود که از خدا خواستی خدای دلم یه تخت خواب ترتمیز و گرم و نرم میخواد؟ و اینا رو خدا بهت داد دیگه، کمک کردی، ازش خواستی تو زندگیت ورود کنه، ورود کرد و اینا رو الان داری. چرا اینا رو نمیگی؟ مگه نگفتی آرزوم خدا یه بار بشینم یه شکم سیر غذا بخورم؟ مگه اینا رو نداری؟ مگه اینا رو خدا بهت نداد؟ مگه تو آرزوت نبود که خدای من تو مثلا منطقه شهرک غرب و سعادت آباد تهران خونه ای داشته باشم؟ مگه الان توش نیستی؟ مگه زندگی نمی کنی؟ پس خدا اینا رو بهت داد دیگه. مگه تو آرزوت نبود، جز آرزوهای محالت نبود که یه BMW بنزی چیزی هم داشته باشی؟ مگه نداری؟ اینا رو مگه خدا بهت نداد؟ مگه خدا نخواستی؟ مگه آرزوت این نبود خدا یه کاری میشه کرد، یعنی اینقدر نشدنی میدیدی فقط گفتیش، خواستیش، که خدا یا میشه یه امکانی برای من به وجود بیاری که منم اگه توی جمعی نشستم همه از هر چیشون که از افتخاراتشون میکنم منم یه جمله حرفی برای گفتن داشته باشم؟ مگه الان 100 جمله برای گفتن نداری؟ مگه اینا رو خدا ازش نخواستی؟ مگه بهت نداد؟ مگه از بخش مالی و روابط و نمیدونم زندگی و همه اینا چیزایی که از خدا خواستی اون روز به عنوان آرزوهای دست نیافتنیت بود و گفتی اگه اینا رو خدا به من بده دیگه من واقعا خدا رو قبول دارم تو همه لحظات زندگیم، دیگه یه بارم به شک نمی کنم، مگه الان این اتفاق افتاده؟ تو قبول کردی خدا رو؟ به یاد میاری؟ اصلا تشکر میکنی؟ قدر میدونی؟ اصلا داری میبینی نعمت؟ یعنی به خودم، به ذهنم گفتم منو ول کن، من که در مقایسه با خدا هیچم، ولی تو وقتی معرفت اینو نداری که تو این یه سال گذشته 4 بار برگردی بگی خدا این کارا رو برات کرده، بدون اینکه من بخوام خودم آگاهانه برم بشینم بنویسم، بدون اینکه من خودم بخوام آگاهانه بشینم شب به شب شوق گذاری کنم، من اینو آگاهانه انجام میدم. تو کی شده اینا رو بگی؟ وقتی تو قدر زحمات خدا رو نمیدونی، کارهایی که تو زندگیم کرده رو نمیدونی، وقتی بزرگی خدا رو نمیگی، نمیخوای به یاد بیاری، از بابت خودم چه حاجتی به تو که بیای به من بگی باریکلا تو همون آدمی هستی که ما 97 بهت همه وصله ها رو میچسبوندیم، امروز همه اون شرط و شروط ها رو رد کردی، امروز به عنوان یه آدم موفقی، به عنوان یه اثرگذاری ارزش ایجاد میکنی، تاثیرگذاری، داری کمک میکنی، الگو شدی، باریکلا آفر. چرا اینا رو نمیگه؟ چرا نمیگه؟ چون همون داستان اون آدمه با اون تیه که کنار دریا وایساده و موجهای دریا رو با تی میخواد بزنه برگردونه تو دریا. حالا تو برو به اون توضیح بده. میگن داستان اون کسی که با تی وایساده داره موجهای دریایی که میاد رو ساحلای با تی میخواد برگردونه تو دریا، داستانش این شکلیه که میگن دیوانگی تکرار یک اشتباهه که توی با تی بخوای آب دریا رو برگردون تو دریا و باز میبینی موج دوباره آبو میاره. دیوانگی تکرار این کاره، یک اشتباهه و انتظار نتیجه متفاوته. یعنی مثلا سه بار که موج اومد هی تو آبو زدی بره تو دریا، باز دیدی دوباره موج میاد، هی 400 بار این کارو کردی، میبینی اون اشتباه رو هی داری تکرار میکنی. اوکی، اینجاش زیاد مشکلی نیست. دیوونگی اونجاییه که انتظار داری این دفعه آبای موج دریا رو برگردوندم تو دریا، دیگه بر نمیگرده تو ساحل. دیوانگی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت، این دیوونگی. و دیوونگی برای من چیه؟ این که تلاش کنم به این ذهنم ثابت کنم من خوبم. این چه انرژیه که من دارم صرف میکنم الکی؟ بعد اون منو مثل میمون که مثلا من نامادریم خدا بیامرز یه چیز در روده فکرم 6 تا 7 تا بچه داشت، من و خواهرم هم بودیم دیگه، ما بچه های حووش میشدیم. شما فکر کنید من این انتظار از نامادریم داشتم که من لای بچه هاش بودم. خب معلومه بچه هاش عزیزشن، معلومه من بچه حووشم و من انتظار داشته باشم اون جلوی همه بچه هاش از من تعریف کنه و منو بهتر از بقیه ببینه، ولو این که حتی من بهتر باشم. این چه توقعیه؟ اون اصلا منافعش توی نیست که خوبی های منو ببینه، منو خوب ببینه یا خوبی هامو بگه. کجا؟ جلو بچه هاش. یعنی چه گل به خودی بزنه؟ خب من دنیا رو چه جوری دیدم؟ من چرا نمیخوام واقعیت ها رو قبول کنم؟ واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من بچه حووشم. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اون طبیعی مادر بچه های خودشو بیشتر دوست داره. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اون وقتی ضعف بچه هاشو میبینه، نقطه قوت منو میبینه، نباید گل به خودی بزنه که بچه هاشو. طبیعی منم باشم این کارو میکنم. همه ی آدم ها ذاتی این کارو میکنن. اونی که این کارو نمیکنه اشتباه میکنه به نظر منو. مثلا یه نفر، یه پدر و مادری توی خونه 5 تا بچه دارن، هی دم دقیقه صبح تا شب بچه های بیرون رو، موفقاشونو، همسایه هاشونو، امتیاز بچه ها رو، خوبیه بچه ها رو، موفقیت بچه های همسایه رو همه رو ببینه، هی صبح تا شب بکوبه تو سر بچه هاش. که این کارم میبینید بعضی ها دارن میکنن و چه جوابی میده؟ هیچ جوابی، جواب معکوس میده. همون کاری که بابای من میکرد خیلی وقتا. خاک تو سرتون، بچه های مردم رفتن ال شدن بل شدن، شما بیورزید. خاک تو سرتون، نگاه کن شما هیچی نمیشید. اونا رو نگاه کن، فلان رفت درس خون، فلان رفت کار کرد. خب این چه کمکی کرد؟ هیچی. یه جمعیت 7-8 نفره از بچه ها 7-8 نفره بی اعتماد به نفس شدیم 18 سال 20 سال حالا وارد عرصه اجتماع شدیم با بی اعتماد به نفسی محض. خب چی شد؟ میخوام بگم آقا انتظار حال آدمو بد میکنه. از چی انتظار داری؟ من از چی انتظار دارم؟ بله، از چی انتظار داری؟ من انتظار، خب من میدونی من یه بچه کوچولو هم که دنیا رو کارتون میبینم، مهربانی و دوستی، اصلا واقع بینانه نگاه نمی کنم. واقع بینانه نگاه نمی کنم. 3 روز پیش یه جایی بودم، یه کسی اومده بود، یه مقدار زخمی زیلی هم بود و اینا، میخواست یه کاری بکنه. بعد این بغلسی من به من گفت بابا به اون بگو هوا اینو داشته باشه. گفتم نه، این الان اومده، از همین الان بذار دنیای واقعی رو ببینه. تو دنیای واقعی اینجوری نیست که کسی بهت راه بده. آفرین، این دنیای واقعیه. چه ریشکی نمیذاره من حرف بزنم، حقمو بگیرم، حق منو به من بدید. حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. این دنیای واقعیه. انتظار چیه؟ انتظارم اینه که من دنیا رو آخه دارم شبیه بچگی میبینم که عروسکامون و تفنگامون رو با هم دیگه تقسیم میکردیم با بچه ها، همه با هم مهربون بودن و من دوستانم. اون دنیا تموم شد. من دوران کودکی ازم بزرگ شدی؟ بله بزرگ شدم. خب انتظار چیه؟ انتظارم اینه که نامادریم منو از بچه های خودش بیشتر دوست بدارد. این تو دنیا واقعی نیست عزیزم. این چه انتظاریه؟ طبیعیه که تو بچه هووی اونی، اونم یه آدم با ظرفیت محدود. علامه دهر که طرف نیستی، که با پیغمبر زمانه که طرف نیستی، نامادرت یه زن معمولی جامعه است. همون جوریش تو رو میبینه یاد هوو شدن مادرت برای اون میفته. تو خودت جای اون بودی چجوری رفتار میکردی؟ نمیخواد بری تو اون دورانا. تو همین روزگار نگاه کن ببین با جاری چجوری رفتار میکنی، با خواهر شوهرت چجوری رفتار میکنی. قشنگ نگاه کنه میبینی مثلا من یه دختری رو گرفتم، مثلا اون آقا هم یه خواهرش رو گرفته، شدیم با هم دیگه با جناق، حالا رقابت داریم، من باید از اون بیشتر پول دارم. چون و... کنار هم توی خانواده جمع میشیم، عید که میشه همه میان، من دوست دارم مثلا خانواده دختره از من تعریف کنن. اگه اون امتیاز بالاتری گرفته باشه، خب چی الان میبینی دنیا واقعی اینه. هر چقدم که بگی دنیای واقعی اینه. انتظاراتتو مدیریت کن. پس از یک ذهنی که تو رو کلن در ذاتش کم دیده، یعنی تو رو کم دیدن، اونم اینجوری سیف کرده برنامه رو که تو کمی، حالا ازش انتظار داری تو رو بزرگ ببینه؟ نمیتونه ببینه، یا شاید هم نمیخواد ببینه. حالا تو چرا انرژی میذاری؟ حالا من باید چیکار کنم؟ اولی که قطع امید کنم از این ذهنه بیاد به من بگه ماشالله ماشالله. نمیگه داداش، نمیگه عزیزم، نمیگه. میخوای به آرامش برسی؟ تو ببین بیشترین مشکلی که بچه ماها داریم این نیست که ذهنمون حرف میزنه، یا گفتگوهای منفی داریم، یا باورهای بازدارنده داریم. اینا مشکلمون نیست ها. میدونستید مشکلمون چیه؟ انتظاری که از باورهای محدودمون یا بازدارنده همون داریم، انتظاری که از ذهن منفیمون داریم، این ما را اذیت میکنه. چجوری؟ الان شما میگی آقا من قبول کردم من یه سری گفتگوهای درونی منفی دارم، یه سری باورهای بازدارنده دارم و ذهن من اصلا از من خوب تعریف نمی کنه. اینو الان گفتی دیگه، فردا بلند میشه این ذهنت داره میترسونتت، ای نداره که، این ای یعنی سورپرایز شدم، یعنی چیزی رو که دیروز بهش اعتراف کردی امروز وقتی باش مواجه میشی، مثلا دیروز اعتراف کردی آقا من یه ذهنی دارم که همش داره من سرزنش میکنه، امروز دوباره میبینی همون ذهنه داره تو رو سرزنش میکنه، میگی اه اه چیه؟ اه نداره که. الان چیزی که باعث تعجب تو شده انتظارته. میگه دیروز اعتراف نکردی این ذهنو داری، یه روز عروش گذاشته، الان چه انتظاری داری؟ حرفای خوب بزنه. وقتی من میگم آقا من قبول کردم که آقا من باورهای نامناسبی در ذهنم هست، وقتی میگی قبول کردم دیگه نباید باش به جنگ دیگه، یعنی قبول کردم، یعنی پذیرفتم. مثل چی؟ مثل اینکه گفتم آقا این بنده خدا قبول کرد. یه جا وقتی چیزی رو میخوای بفهمی، وقتی یه چیزی رو که حتی ناخوشاینده قبول کردی، پذیرفتی و باش دیگه تو صلح رفتی، آقا چیز خوبی نیست ولی هست دیگه، باید بپذیرمش، بودی که وار. وقتی قبولش کردی دیگه از نشانه هاش چی هست؟ مثل زنداداشم که گفتم گشنت میشه، قضا دیگه میخوای. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی به زندگی طبیعی بر میگردی، یعنی دیگه دست از جنگ برداشتی دیگه، یعنی به آرامش رسیدی، یعنی دیگه دوباره هی نمیخوای چکش کنی، دوباره تحلیلش نمی کنی. یا اگر دیگه با نشونه هاش مواجه شدی دیگه سورپرایز نمیشی، تعجب نمی کنی. پس نگاه کنیم، ما خیلی از چیزایی رو که به ظاهر فکر میکنیم قبول کردیم، قبول نکردیم داداش، قبول نکردیم. فقط لفظی میگیم قبول کردم. آقا میگی قبول داری که آنچه که به عنوان واقعیت کنونی تو زندگیت داری میبینی، تمام چیزایی که به عنوان واقعیت کنونی داری تو زندگیت میبینی و تجربه میکنی، همه اینا به خاطر باورهای قبلیته که تو رو برده تو این مدار و این واقعیت رو داری تجربه میکنی. میگه آره قبول دارم، نه فهمیدم دیگه چی به چیه. و چرا از هر چیزی که توی این واقعیت کنونیت هست تأثیر میگیری، به هم میریزی، اذیت میشی؟ تو که میگه قبول کردم دیگه. پس مشکل کجاست؟ قبول نکردی، فقط لفظی اقرار کردی. خب حالا بعد از اینکه قبول کردم این ذهن من رو کوچیک، بی ارزش، زشت، ناتوان، ضعیف، دوست نداشتنی و بیارزه میبینه. حکم میپذیرم دیگه. اگر از این به بعد یه موقع یه حرفی چیزی به من زد تو این راستا دیگه، مثلا بابا این ذهن منو سرویس کرده. آقا مگه میشه؟ این ذهنت دیگه طبق طبیعت شه دیگه. اگر تو داری با یه چیز طبیعی غیر طبیعی رفتار میکنی، سورپرایز میشی، مشکل است تو. خب حالا در ازاش چی کار کنم؟ اینی که پذیرفتم به سرخ رسیدم دیگه. بچه این جمله مهمه، وقتی فهمیدم این ذهن کلن تو برنامهش نیست و نخواهد بود که از من تعریف کنه، کاری که من میکنم بعد از پذیرش اینه که دیگه ازش توقع پیدا نمی کنم. من یه مثال خنددار زدم، گفتم آقا اگر بدونی یه مار سمیه، مثلا مار کبرا سمیه، خب بعد مار طبیعتاً تربیت شدنی نیست. مار سمی مثلا کلن حیواناتی که وحشیان، موجوداتی که وحشیان، 1% همیشه احتمال بذار که همه چیشون رو فهمیدی یا یاد گرفتی، یا مثل این که شیر میبره خونشون، خرس میبره خونشون، پلنگ بزرگ میکنه، ببر بزرگ میکنه، معمولا هم اکثرشون یه جایی یه دفعه صاحبشو میخوره. چون تو فکر کن 90% از تمام حالتهای این حیوانای وحشی و یا موجودات وحشی رو فهمیدی، ولی همیشه اینو بدون چون در اون حد و اندازه وحشی نبودی نمیتونی بفهمی تو چه میزان اینا میتونن غیر قابل پیشبینی باشن. من چندین تاشون رو دیدم و شیر بوده، ببر بوده، پلنگ بوده، خرس بوده، بعد از این یه دونه اسب بهش میگن اژدها، حالا اسم دیگه‌اش کامادوره، اونم بوده. اینا همشون صاحباشونو خوردن. من دیدم همه فیلماش، واقعی مستند. بعد فکر کنه حالا من رفتم یه مار کبرایی که پر زهره، میارمش با خودم میبرم زیر پتو، دیگه دارم بزرگش میکنم. داداش بعد دیگه از زیر پتو بیرون نیومدی نگی ای نداره. اگر پذیرفتی این حالت طبیعیشه، یعنی طبق طبیعتش داره عمل میکنه، برادر مشکل تویی که یه خرس وحشی رو برداشتی بردی باهاش داری زندگی میکنی. بعد تو اون فیلم نشون داد پسره بعد از سالها به این خرس غذا داد، ازش مراقبت کرد، بهش محبت کرد، بعد تو این وسطاش رفت زن گرفت، زنه رو آورد، زنم علاقه داشت به خرسا، بهش محبت کرد. اینا آخر بعد 4 ساعت فیلم دیدم که خرسا هم خودش هم زنش خوردن. حالا احتمالاً یارو هنوز روحش با یه علامت سوال تو همون نقطه گیر کرده. ای نداره که. وقتی ماهیت و طبیعت یه چیزی رو قبول کردی، دیگه حالا بخوای ازش یه انتظار عجیب غریب داشته باشی مشکل توی. چه مثالی که هزارا مار تا حالا زدم، گفتم آقا خر جفتک میندازه، این جزء طبیعت شه. تو میری پشت پای خر وای میستی، خر به جفتک انداخ، بگی اه دیگه اون خره مشکل نداره، مشکل از من. میگم واقعا باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. یه پسر روستایی بود توی اینستاگرام دیدم، خیلی باحال بود، یه ذره علف گرفته بود دستش، یه خره هم بود، با همون لهجه شهرستانی خودش برگشت گفتش که بچه ها نگاه کنید این علف رو میدم به این خره، داد به خره، خره یه ذره از علفه رو کند و خورد. من گفت بچه ها حالا نگاه کنید، من میخوام یه لطف مشتی بکنم، از نظر من کباب کوبیده خیلی خوشمزه تر از علفه، حالا من این کباب کوبیده رو بدم به این خره بخوره، خره فکر نمی کنه من خرم که چرا دارم بهش کباب کوبیده میدم. موضوع از این حرف اینه که وقتی تو طبیعت و ماهیت یه چیزی رو دیدی و قبول کردی، باش آشتی کردی، ولی باز دوباره ازش انتظار داری رفتار غیر طبیعی بکنه، مشکل توی یعنی نپذیرفتی اصلا. مثل خیلی از مسائلی که تو روابط من توضیح میدم، میگم آقا پسره خیلی جالبه، یکی دوستای ما توی یکی از این دوردورای خیابون با یه دختری دوست میشه، گوش کنین. یکی از عرضم به خدمتتون که توی روابط رو در نظر بگیریم، توی روابط شما اینجوری در نظر بگیرید که یه بنده خدایی که دوستای ما، یکی از دوستای ما، این چند تا نکته رو گوش کنید. صحبتم از اینه که ما آنچه که وجود داره داره خودش رو تعریف میکنه، ولی ما اون چیزی رو که خودش رو داره تعریف میکنه رو نمیبینیم، نمیخوایم به ماهیتی که داره رو بپذیریم و باش آشتی کنیم، بگیم آه این اینجوریه. انتظار عجیب غریب داریم از چیزی که قبلا خودش رو تعریف کرده. مثل چی؟ یه دختر خانم، یه آقا پسری میره توی دور دور، کجا؟ تو اندرزگو. میره تو دور دور اندرزگو با یک دختر خانمی دوست میشه. اتفاقا دو روز بعدش من یه جایی نشسته بودم داشتم قهوه میخوردم، دیدم که این بنده خدا اومده، این پسره اومده بود پیش من، سلام چطوری، داری قهوه میخوری؟ بذار ما هم یه قهوه بخوریم. الان دوستم هم میاد، همون دختر خانمی رو که تو دور دور باش دوست شده بود آورد، اونم نشسته رو اون صندلی، یعنی این پسر و اون دختر و من، سه تایی نشسته بودیم، من قهوه میخوردم. بعد حالا من اون پسره رو میشناختم، پسره آدمی بود که خیلی پایبند روابط طولانی و نمیدونم این چیزا نبود، چیز دیگه ای از یک رابطه میخواست. بعد دقیقا دختر اونجا از من پرسید، گفت وای ببین چقدر این منو دوست داره. بعد حالا پسره داشت چی میگو از منم پرسید دختره، که آره درسته، ببین ما چقدر به هم میانی، چقدر منو دوست داره. بعد من خب نمیتونستم دروغ بگم، نمیتونستم خب نامردی کنم این پسره رو بخوام با شناختی که ازش داشتم بهش بگم که این چه برنامه ای داره. بعد پسره میگو ببین من اهل این چیزا نیستم که گیر بدم به یه دختر، هی هر دقیقه زنگ بزنم اذیتش کنم. آره من میدونستم این چرا داره اینو میگه، گیر بدم اذیتش کنم، کاری بهش نداره، ما باید آنست باشیم، هر کی آزاد زندگی خودشو داشته باشه، حالا هر از گاهی هم با هم یه ارتباطی داشته باشیم. داشت زمینه سازه، یعنی داشت زمینه این موضوع رو میساخت که آقا نه زیاد به من زنگ بزن، نه از من انتظار داشته باشه زیاد به تو زنگ بزنم، من اصلا دنبال رابطه طولانی نیستم، من اصلا دنبال ازدواج نیستم. اوکی. و این دختر هرچی این آقا پسره میگفت، این دختره به من اینجوری که میگفت ببین داره میگه منو چقدر دوست داره، انقدر منو دوست داره که هیچ دم به دقیقه به من زنگ نمیزن. هم من میخندم گفتم اینو نگفتا، داره یه چیز دیگه میگه. بعد پسره داشت میگفت ببین من از گل و کاد و بده کاد و بگیر و اینجور چیزا، اینا خیلی کارای چیپ و پیش پا افتاده، اصلا اینا رو قبول ندارم. بعد دختره میگه نگاه کن این ورای عشقه، این ورای کادوه. من خب من میدونستم پسره داره چی میگه، داره چی کار میکنه. بعد به من دختره نگاه میکنه میگه میبینی، میبینی چقدر منو دوست داره، عاشقانه منو دوست داره. بعد میگفتم این الان اینایی که گفت یعنی تو رو عاشقانه دوست داره، عملا داره بهت میگه که ببین منو فقط یکی دو جلسه میتونی ببینی، همینو بس. بعد تو گفتم که بهش گفتم خب در این چند روزی که با هم آشنا شدید ایشون مجموعا چند بار به شما زنگ زدش؟ یعنی من همونجا مجبور شدم اینو بگم، به خاطر شغلم، به خاطر انسانیت مجبور شدم بگم که آقا بدونی. البته من خنگ بودم، من فهمی کردم اون دختره نمیدونه با کی طرفه، بعدم فهمیدم که اونی که نمیفهمه منم، اون میفهمه، اتفاقا اون عاشق پسر بده، اون اتفاقا عاشق یه همچین کسیه که در درون این هی نوسان ایجاد کنه. این اصلا رفته یه رابطه ای رو انتخاب کرده که هیچ وقت به یک آرامشی نرسه، به یه ثبات نرسه، چون این براش تعریفش اینه که بیمزه شد، دوچار روزمرگی شدیم. اصلا میگن رابطه سالم حوصله آدم های ناسالم رو سر میبره، خب اینم دقیقا همون جوری بود، این آدم ناسالمی بود، رابطه سالم نمیخواست چون حوصله سر میرفت، من اشتباه میکردم. بعد خیلی جالبه دختره رفته بود توی دور دور، ببین توقعات رو دارم میگم که بعد از این همه این جریانات، بعدها که این من میدونستم عاقبت این رابطه چی میشه، دختره به من پیام داد گفت چرا این دوستت با من این کار رو کرد، چرا قلب من رو شکوند؟ گفتم عزیزم، دختر جون قربونت برم عزیز دلم، شما رفتی تو دور دور اندرزگو دنبال یه آدم حسابی میگردی؟ تو رفتی تو دور دور اندرزگو دنبال یک شخصیت با کلاس و جنتلمن و آدم حسابی که به آینده های دور در رابطه فکر میکنه؟ اونجا دنبال همچین چیزی میگردی؟ تو اصلا کلن از ریشه انتظارت غلطه. تو اونجا نمیتونی اون کسی رو که میخوای پیدا کنی. بعدم درستش اینه، یه دختر خوب میشینه سر زندگیش، سر خونهشون، بعد به مسائل شخصیش میرسه، هدفمند زندگی میکنه. تو مسیرش وقتی که گل باشی، پروانه ها میان پیدات میکنن. نمیخواد بدوی بری دنبال چیزهای با ارزش. احساس ارزشمند بودن کنی، چیزهای با ارزش تو رو پیدا میکنه. این اساسشه. ولی چون تو حوصله‌اش نداری، صبرش نداری، عجله داری، خودت مستقیم رفتی اندرسکو گفتی بزن همه این موانع رو بزنم که اینو مستقیم برم تو دل قضیه. بعد میبینی اونجا خر داغ میکنن، اونی که تو میخوای نیست. نه اینکه البته فکر کنی که اصلا تو اینو نمیدونی، یا تو 1% به خودت امید واهی دادی، بالاخره تو جمعیت بنز و بی ام وی یا پورشه یا مازراتی ها بالاخره یه دونه پیدا میشه که به عشق و صمیمیت و رابطه دراز مدت و عاشقی و اینا فکر میکنه. نیست داداش، نیست عزیزم، نیست. خب اینا باعث میشه انتظارات نامعقول. یعنی من انتظار دارم از یک چیز طبیعی مثل مثلا خیابون اندرزگو و چیزایی که اون تو قرار بگذره، انتظار دارم از یک چیز طبیعی یک رفتار غیر طبیعی رخ بده. مثلا از دل اندرزگو یه دفعه عاشق بزنه بیرون. این انتظار غلطه. همه اینا رو دارم توضیح میدم برای اینکه بدونیم که ما از هر چیزی توقع دریافت همون چیزی که داره رو داشته باشیم. یک آدم در طول مدت مثلا 1 ماه، 2 ماه، 5 ماه داره خودشو با رفتارش توضیح میده. حالا تو نمیخوای قبول کنی دیگه به تو من. میگه مثلا مردها در مورد حالا یه تیکه رفت تو رابطه، مردها اعتقاداتشان را در رفتارشون نشون میدن. هرگز تو نمیتونی اعتقادات مردها را در کلامشون بشنوی. این در مورد همه آدم ها هم صدق میکنه. حالا تو مردها خیلی شدید تره چون زنها متفاوت تر یکم رفتار میکنن. مثلا خانوم ها تو کلامشون هم میتونن استفاده کنن، ولی مردها معمولا به این صورته که آنچه که به عنوان اعتقاداتشون هست توی رابطه یا صمیمیت، عشق، محبت یا حسش به تو، آنها را در رفتارهاشون به نمایش میذارن. هرچند که تمام آدم ها به این صورتن که آدم ها چیزی که هستن را در رفتارشان به نمایش میذارن، نه در گفتارشان. چون معمولا آدم ها چیزی هن که انجام میدن، نه چیزی که میگن. پس ما اگر انتظار نامعقول داریم از یه چیزی، مشکل از انتظار ماست. همه اینا رو گفتم بابت باز دوباره چی؟ والده. بابت ذهنی که تو رو خوب نمیبینه، نمیخوادم ببینه. اینو میپذیرم. از این به بعد اگر ذهنم دیگه شنیدم که من گفتم بیورزه‌ای، دیگه باش نمیجنگم. استاد انرژیمو میگیره، استاد این همش منو میترسونه. یک ذهنی دارم نگرانه، مدام منو در حال ترسوندن از اتفاقاتی که هرگز رخ نداده و نخواهدم داد. من همیرم رو فیبره. وای اگه اینجوری بشه چی؟ الان من جدیدا یه چیزی یاد گرفتم. ذهن من میگه اگر یه روز دیگه کارمون طول بکشه و دیگه کار نکنیم چی؟ میگم اگر کار کنیم تا آخر عمر چی؟ من در جواب میگم هر چی رو به من میگه. اگه فردا چکت پاس نشه چی؟ میگم اگه فردا چکم پاس شد چی؟ میگه اگه فردا مردی چی؟ میگم اگه فردا نمردم چی؟ چون تو که نمیتونی ثابت کنی. چطور حرف تو باید قبول بشه؟ حرف منم همونه دیگه. نه الان فردا برای تو رسیده که داری میگه اگه فردا بدبخت شدیم چی؟ نه فردا برای من رسیده که بگم اگه فردا خیلی خوشبخت‌تر شدیم چی؟ چه برتری داره حرف تو نسبت به حرف من؟ یادش گرفتم، نمی جنگم باش. سوال می‌پرسم، اونم سوال می‌پرسه. بعدم این که سورپرایز نشیم دیگه، فردا بلند شدی دیدی ذهنت داره میترسونته، داره سرزنشت میکنه، داره هیبت منفی میده، هی داره زیر پات خالی میکنه، هی داره اذیتت میکنه، هی داره از ناامنی ها صحبت میکنه، هی داره سعی میکنه که تو رو تضعیف روحیه کنه، مثلا میبینی نگاش کن بگو خب من الان از این ذهن انتظار دیگه ای دارم؟ که یه جمله گفتم مثلا یه دفعه یه روز شما بلند شی تو حیاتتون، فکر کن یه خروس آوردی تو حیاتت، بعد مثلا خوابیدی یه دفعه ساعت مثلا چه میدونم 5 صبح 6 صبح 7 صبح، بعد یه دفعه میبینی خروست میگه قلی قلی، بعد تو بلند میشی میگی یا ابوالفضل معجزه، داداش چه معجزه، خروسه دیگه، چیز عجیبیه، قلی قلی داره میکنه. یا مرغه که آورده تو خونه میگه قد 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 قد، وای عجیبه. مثلا سگ بیاریم توی حیات خونمون یه دفعه مثلا روزانه چند وعده پارس کنه، داداش اگر سگ پارس کنه من تعجب کنم الان مشکل از سگ یا من؟ عجیب نیست از یک ذهن محدود و تاریک بین و منفی بین که مدام از محدودیت، تاریکی و منفی ها صحبت کنه. خب اینا قبول کردیم؟ بله دیگه، من پذیرفتم دیگه. چرا دوباره به هم ریختی یه جمله یه گفتگو از ذهن؟ چرا تأثیر به هم ریختن رو ولش کردی؟ چرا تأثیر گرفتی ذهنت بهت میگه برای تو نمیشه؟ و چرا تأثیر میگیری؟ الان فقط در این صورت هست که شما دوچار شوک بشی، سورپرایز بشی، که انتظار داشته باشی اون ذهنه مثلا بگه که چه گلای قشنگی، چه هوای قشنگی، چقدر خیابونا قشنگه، چه همه چی قشنگه، چه زندگی قشنگ. این ذهنه نمیگه اینو. من میتونم به جرات بگم خیلی ها گفتن که توی درساشون خیلی ها توی درساشون، خیلی ها تو روانشناسی، خیلی تو کلاس های مختلف تو درساشون گفتن که یه ماه تمرین کنی دیگه ذهنت اصلا چیز بد نمیگه. پاکسازی با متد استاد گوگلی. بعد تو این توقع برات ایجاد شده که دیگه ذهنت بعد یه ماه دیگه نباید. من اگه از من میشنوی، این ذهن تا لحظه به گور رفتن ما، نیاکان ما اسمش رو گذاشته بودن شیطان. این ذهن تا لحظه به گور رفتن ما از تلاش دست بر نمی دارد. آنچه که برای ما مهم است این نیست که اون ذهن دیگه حرف نزنه. آنچه که ما قراره ایجاد کنیم اینه که بپذیریم اون زر میزنه. سن دیگه نمیشنویش بچه. این نقطه تسلیم رو دارم توضیح میدم و این به آرامش ما رو میرسونه. وقتی من میدونم ذهنم دیگه، ذهن من یعنی تو ناخودآگاه من غیر ارادی داره همش قور میزنه، از این بد میگه، اونو قضاوت میکنه، بعد هی میخواد مانع رشد من بشه، هی میخواد به من منفی بده، هی میخواد توی دل منو خالی کنه. خیلی خب، اینا که هست، اینا هست تا آخر روز عمر هست. اوکی، هر کی میگه نیست دروغ میگه. مثلا الان یک استاد تاچیبانایی داریم که از صفر مطلق مثلا از 1000، یعنی آخر نهایت رشد در این سیاره برای یک انسان 1000. این استاد تاچیبانا روز اول صفر مطلق بود، الان رسیده مثلا به 70. خوبه؟ اگر ذهنش روش کار نمی کرد، منفی نمی داد، محدودیت برش ایجاد نمی کرد، چرا نرسیده به 1000؟ چرا تو 70ه؟ بعد مثلا 15 سال تمرین کردن، نمیخوام اسم بیارم، بعد 17 سال 15 سال تمرین کردن، کلاس درس گذاشتن، چرا 70ه؟ چرا خیلی خوبه که 70 ولی اگر تو دیگه ذهنت کلن همش صبح تا شب میگه لا 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 ما میرسیم، لا 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 تو چقدر خوبی، لا 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 خدا خوبه، فراوونی، همه چی خوبه، اگه اینجوریه تو بعد الان 1000 شده باشی نه 70. یه چیزی جلوت گرفته دیگه، حداقل رکورد ایلان ماسک رو باید بزنی. چرا نمیزنی؟ بیای راستشو بگیم دیگه، این ذهن همون شیطان هرگز دهنشو نمیبنده. خب من باید چیکار کنم؟ وقتی بپذیرم من بچه بود، چیزی که ما رو رنج میده اینه که من نمیخوام قبول کنم ذهن من سخنگوه، منفی هم میگه، منم خیلی قبول نداره و همش هم هی میخواد زیر پامو خالی کنه، هر چی هم که میخوام رشد کنم هی میخواد بهم سر راهم مانع ایجاد کنه، مثل من قبول نداره، من ارزش من نمیبینه. اگه همینو قبول کنم که دارمش اصلا اذیت نمیشه، اصلا رو من دیگه نمیتونه تأثیر بذاره. چیزی که باعث میشه ما هی با ذهنمونو گفتگوهاش هی برخورد میکنیم توقع ماست که 3 ساعت تمرین میکنم برای اینکه این ذهن کلن پاک سازی بشه و دیگه نباشه قربتن الله. بعد 3 ساعت یه دفعه ساعت 4 میبینیم با ذهن داره حرف میزنیم، اونجاست که به هم میریزیم، اذیت میشیم، سپرایز میشیم، دوچار شک میشیم. خیلی خوب، من یه ذهنی دارم که همش از منفی و تاریکی و نرسیدن ها میگه. خیلی خوب، میخوای الان یه سندی برات بیارم که این نمیتونه رو ما اثری بذاره اگه ما بدونیم چجوری درست عمل کنیم؟ من والد مستبد دارم میگم که منو قبول نداره. میخوای یه سند بیارم برات که بدونی با وجود این میشود رشد کرد، خندید، خوشحال بود، رسید، موفق بود، دارا شد؟ من نگو کن ذهن همه یه آدم های کره زمین رو جمع کنی، چکیده یه تاریکش این توه. من اعتراف میکنم این توه. پس چرا من دارم میرسم؟ خیلی چیزایی که برای من محال بود، دست نیافتنی بود و دارم تجربه میکنم، تازه بعد از این خیلی بیشتر از اینا هم میرسم. چرا؟ چجوری میتونم؟ هر وقت که میپذیرم این ذهنه کار خودش رو میکنه، منم کار خودم رو میکنم. شما نداری جایی رفته باشی که مثلا رفتیم مطب دکتر، از این مطبای مخصوصا تو مطبای زیبایی و فلان ندارید، اونجا تلویزیون رو روشن کرده صداش هم داره پخش میکنه تو سالن انتظار تا نوبتت برسه، اصلا با اون برنامه‌ای که داره تلویزیون تو اون لحظه پخش میکنه اصلا حال نمیکنه، حالت هم به هم میخوره، ولی پذیرفتی اینجا با این صدا هست، روهمه، یعنی صدا روشه، نه به خودت میای میبینی همون دقیقه، چون هیچ علاقه به اون برنامه نداری، حالا مثلا برنامه ورزشیه هیچ علاقه بهش نداری، گوشتو باز میکنی میری تو این استاد، صدای بلنده، تصاویرم داره، کل فضا رو گرفته، ولی تو چون اونو پذیرفتی بعد دست تو نیست، اصلا کاریش نمیتونی بکنی. اون صدای مال اون ساختمون، مال اون محیطه، رئیسش همون صاحب اونجاست، تو نیستی، نمیتونی هم بگی آقا صداشو بردار، 4 نفر نشستن دارن نگاه میکنن. همینا رو میپذیری، میپذیری اونجا دیگه هیچ کاری نمیتونی براش بکنی، بلا فاصله به صلح میرسی، آرامش سراغت میاد. بعد میری تو گوشیت، داری تو گوشیت بازی میکنی یا رفتی سراغ این استاد، یه دفعه به برنامه‌های این استاد یه دفعه خودت میبینی نیم ساعت گذشته، تو اصلا هیچ صدایی نشنیدی، صدا هست تو نشنیدی، صدا وجود داره تو نشنیدی. چرا؟ چون در صلحی، در جنگ نیستی، چون هیچ انتظاری نداری که اون صدا قطع بشه. این دقیقا مثالیه که یه ذهن ورورو داره ور میزنه، تو پذیرفتی زورت بهش نمیرسه، هر کاری بکنی زورت به این ذهن نمیرسه. اگه تو مطمئن باشی زورت به یک، چه میدونم، شما الان مطمئنید که مثلا با قهرمان بوکس دنیا نمیتونی مبارزه کنی، شده اصلا پیش میاد شما به این فکر کنی باش بری تو رینگ؟ من هیچ وقت به این فکر نکردم برم، حتی تو تخیلم هیچ وقت به این فکر نکردم برم با تایسون، محمد علی کلی، با چه میدونم یه دونم ایرانی داریم بوکسوره، چی اسمش مال خودمون قهرمان شده اونم، با اون من هیچ وقت به این فکر نکردم با اینا برم تو رینگ مبارزه کنم. پذیرفتم من اصلا مال این حرفا نیستم، اونا قهرمان اون موضوع هم، من اصلا این کارا نیست، باشونم تو صلح هم جنگم ندارم. وقتی تو بفهمی که زورت نمیچربه به این ذهن، باش نمیجنگی، نمیخوای حالشو بگیری، روشو کم کنی. خب وقتی باش نمیجنگی، این داره ورور میکنه، شما دیگه چون باش نمیجنگی، باش به صلح رسیدی، به آرامش میرسی. بعد جالبه، صداش دیگه رو شما هیچ اثری نداره، چون جدیش نمیگیری. چرا جدیش نمیگیری؟ چون میدونی یه نوار ضبط شده است، از واقعیت ها نمیگه، داره چیزایی رو که تصور کرده، استنباط کرده، داره اونا رو به تو گوش زد میکنه. مثل خیلی وقتا شده من الان جدیدم میرم سر یه چهارایی باید میسم، میبینم یه نفر وایساده بغل من، یه پسر جوون تنومنده وایساده بغل من، یه دونه نسخه گرفته دستش، داره روزه برای من میخونه که آی نمیدونم بابام نصف شده، مامانم اینجوری شده، ما زندگیمون فلان شده اینا. مثلا چون اینا رو دیگه میشناسمشون، هر روز میبینمشون تو اون چهارا، داره میگه من اومدم، خیلی اینجوری شده، میگه من اومدم تا شهرک غرب سعادت آباد، بعد الان دیگه نمیتونم برگردم، برای امروز اتفاقی شانسی برای یک بیمارستان اومده بودم. بله من 9 ماه میبینم این سناریو رو داره به همه ماشینا تعریف میکنه، بغل من که میاد وای میسه دوباره، بعد 9 ماه که من میشناسمش، اون منو نمیشناسه، من اونو میشناسم، میاد این قصه ها رو تعریف کنه، بعد من سرم تو گوشیه بو هرچه میزنه به شیشه، اصلا جدیش نمیگیرم، چون ماهیتش برای من مشخصه. من نه دلم براش میسوزه، نه تأثیری میگیرم ازش، نه واکنشی نشون میدم، دست کنم جیبم بخوام بهش پول بدم یا حتی شیشر بدم پای بگم برا دروغگو شیاد کلاکاری باش، ندارم. یه ذره میگه میره، مثلا نمیشتم بهم دیگه چی میگه. 4 بار اول شنیدم قصه هایی که تعریف میکرد، نه دیگه نمیشتم. پذیرش، تسلیم شدم، اینا معانیش بسیار عظیمتر از آنیست که تا حالا ما درک کردیم. خواهی به آرامش برسی با ذهنت، چون این ذهنه که من دارم بایدم با هم زندگی کنیم تا لحظه گورم هست، گلنم بیخیال بشون نیست. حالا میخوای زورش رو ازش بگیری، باش آشتی کن، هست تو اعضای خانواده، یکی از تو مخیه، تو مخیه؟ آره این خیلی تو مخیه. چرا تو مخ بقیه نیست؟ تو مخ توه. مخ مال کیه؟ مال من. درش دست کیه؟ کلید قفل درش دست کیه؟ دست من. پس تو اینو آوردیش تو مخ خودت. چرا آوردیش تو مخت؟ چون نمیخوای قبول کنی این آدم تو مخیه، نمیخوای بپذیری. نه نباید تو مخی باشه. با آدمی که میگی تو مخیه داره اذیتم میکنه، وقتی تو جنگ هستی عملا داری بهش میگی که آقا تو اونجوری که داری زندگی میکنی و ماهیت خودت هست، طبیعت خودت هست، اونجوری نباش، اونجوری که من میگم باش، تو مخی نباش. بعد میگی چه جوری باشم؟ شبیه اونجوری باش که سلیقه منه، مثلا مهربان باش، عاشق باش، سر تو کار خودت باشه، صدا در نیار، اصاب پور کن نباش، گوش تلخ نباش. میگه داداش ببخشید من نیومدم اینجا تو راضی کنم، من اومدم خودم باشم. خودت چیه؟ تو مخی بودن. بپذیر یه آدم تو مخیه. من جالبه بچه بهتون بگم، الان یادم افتاد یه لحظه، خدا شاهده دیگه الان من قسم میخورم، خدا شاهده یه چیزی فکر کنم چندین ماه دیگه این صدا رو نمیشنوم. لوازم منزل خریداریم، خدا شاهده دیگه نمیشنوم، مدت هاست نمیشنوم. و شما اونایی که از قبل یکی 2-3 سالی یا که منو دنبال میکنن، خدا وکیلی نگاه کنی تو بعضی از وایسام صدای این آقای اومده. اون داشت کار طبیعیشو میکرد، شغلش بود، داشت کار میکرد. من مشکل داشتم، باش رفته بودم تو جنگ. چرا جایی که من هستم باید این صدا بیاد؟ اصلا این چه بازش؟ داشتم میجنگیدم. با چی؟ با طبیعت یه نفر، با شغل یه نفر، با انتخاب یه نفر. که چی بشه؟ که اونو نه، اون خوب نیست، چی کار کنه؟ بیا اونجوری که من میگم. خب تو چی میگی؟ نمیدونم. برو یه راه پیدا کن واسه نون در آوردن. عصبانیم نکن، من از این صدا خوشم نمیاد. میخوای زور یه چیزی رو بگیری؟ باش آشتی کن همه قدرتی که داره برای تو در زندگی تو بی اثر میشه. بریم بچه یه استراحت کنیم، برگردیم ادامه مطلب. خب دوستای عزیز و گرامی، بریم سراغ حالا کارهایی که ما باید بکنیم. چه کارهایی؟ آگاهانه زیستن، آگاهانه مراقبت کردن از خود. یعنی این جواب اون کساییه که این موقع به مشکلی میخوردن بیرفتن به یه قدیمی پیری کسی میگفتن، میگفت درست میشه، من بهتون میگم درست نمیشه. خیلی واضح، شفاف و بذارید که اینم توی ویدیویی بگیم، این خیلی کمک میکنه به آدم ها که درست میشه. چون بچه ها بسیاری از آدم ها دنبال دادن امید واهی به خودشون هستن. یعنی اگر دقت کنیم میبینیم که خیلی وقتا خیلی جاها یه پدری، پدر بزرگی، کسی وقتی من به مسئله تو زندگی میخورم دیگه به شکست میانجامه، یا یه چیزایی تو زندگی من هست درست نمیشه، هی هر بار باهاشون برخورد میکنم، بعد دیگه کلافه که میشم برم سراغ یه پیری میگم چرا اینجوریه، میگه عزیزم، با یه تبسمی به من میگه عزیزم درست میشه، درست میشه، ایشالله خودش درست میشه. بچه من در جواب بهتون میگم نداشتن امید بهتر از داشتن امید واهیه. هرگز چیزی که تو توش نقشی نداشتی خراب شده، هرگز بدون نقش تو درست نمیشه. تو باید درستش کنی. چجوری باید درستش کنی؟ یعنی من تو برنامه‌ریزی ناخودآگاهم اگر مدام شکست هست، اگر مدام بدشانسی هست، اگر مدام طرد شدگی هست، تو برنامه‌ریزی ناخودآگاهم اگر واقعا این باور رو دارم که مدام با هر کی در ارتباط قرار میگیرم به من خیانت میکنه، با هر کی شراکت میکنم به من نارو میزنه، اگر تو هر موقعیتی قرار میگیرم هی با بدبیاری و بدشانسی مواجه میشم، اگر زندگیم جلو نمیره و هیچ اتفاقی نمیفته و من منتظرم که خودش درست بشه، من میخوام بهت بگم این یک دروغ بزرگه. آگاهانه زیستن یعنی بلند شی انان زندگی تو دست خودت بگیری. یعنی به امید این بشینی که عید اومد یه سبزه‌ای گره بزنم بختم باز میشه، درست نمیشه. در قبرستان برید بیشمار آدمهایی رو میبینید که به امید خودش درست میشه انقدر نشستن، آخرم اون یه ذره اعتقادی که داشتن اون اعتقادم خراب شد، چون دوچار شک شدن، چون سالها مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال تمام منتظر بود که درست بشه و درست نشد، منتظر بود خداوند بیپولیشو برطرف کنه، بیپولیشو برطرف نکرد، منتظر بود خداوند بیاد مشکلاتشو برطرف کنه، خداوند مشکلاتشو برطرف نکرد. چرا به خودمون دروغ بگیم؟ خداوند تا زمانی که من اجازه ورود بهش ندم تو زندگیم وارد زندگیم نمیشه. بی شمار آدم هایی هستن که تو قبرستون منتظر بودن سالیان سال که درست بشه، چیزی درست نشد، مگر آن چیزهایی که من آگاهانه اومدم درستش میکردم. اگر میبینی وضعیت بیپولی رو هی داری مدام تجربه میکنی، بدون این بیپولی تو برنامه‌ریزی ناخودآگاهته، یعنی اینجوری برنامه‌ریزی شدی. اگر در خودآگاهت بلند نشی، کاری براش نکنی، ناخودآگاهت همون برنامه‌ای که داره رو تا آخر عمر تکرار میکنه. تو روابط همینجوری، اگر میبینی مدام داری با شکست مواجه میشی، رابطه‌ها، آدم‌های اشتباه رو داری وارد زندگیت میکنی، بدون اگر آگاهانه به داد زندگیت نرسی، به صورت ناخودآگاه تو برنامه ریزی ناخودآگاهت همون برنامه هی انقدر تکرار میشه تا عمرم تموم میشه میمیرم میرم. این میشه که آدم ها به شک میفتن، به تردید میفتن، اون یه ذره اعتقادی که دارن هم از بین میره، برای اینکه انتظار غلط داریم از خدا، انتظار غلط داریم از زمان. حالا زمان خودش درست میکنه. اگر زمان درست میکرد تلاش انسان هیچ فایده‌ای نداشت، همه بشینیم زمان خودش درست میکنه. اما نگاه کنید ببینید تو زندگی آدمهایی که غلطشون به درست تبدیل شد، آدمهایی بودن که خودشون بلند شدن، آگاهانه درستش کردن. پس تو درستش نکنی درست نمیشه. یعنی نه به معنای این که هی دارم شکست میخورم اون غلطه، اون به عنوان یه برنامه طبیعی و نرمال تو من داره هی تکرار میشه. و من باید بلند شم و درستش کنم. پس الکی به خودمون امید واهی ندیم. اگر میبینی والد مستبدت هر روز داره سرزنشت میکنه، اگر میبینی ذهنت هر روز داره تو رو اذیت میکنه، قضاوت میکنه، برچسب میچسبونه رود، تو رو با دیگران مقایسه میکنه، هی به تو حس بیارزشی میده، هی به تو میگه تو ضعیفی و برای تو چیزهای بزرگ رو اصلا نمیبینه، تو رو لایق داشتن چیزهای خوب و ایدئال و آرزوات نمیبینه، این یک نرماله، این نرمال ذهن منه. حالا من وایسم این ذهنی که تاریک بینه روشن بین نخواهد شد، خودش درست نمیشه. من آگاهانه زندگیم را انان زندگیمو دست خودم بگیرم. چیکار میکنم؟ کاری که من باید بکنم اینه که این دونه دونه اینا رو بهت میگم. این بخش از ذهنت، ذهن یعنی والد مستبدت، توسط تو تربیت نشده، قبلا اون رفتاری که با تو شده رو ضبط کرده، حالا داره با تو رفتار میکنه همون جوری. این تویی که باید به کمک کودکت بیای. کودک خود به خود نجات پیدا نمیکنه. تو کی هستی؟ تو کسی هستی که در این لحظه ای، این زمانی و این مکانی هستی. تو بالغی، بالغ. این توی، پس من بالغ رو الان نشونه گرفتم. این تویی که باید به کمک کودکت بیایی. این تویی که باید از خودت در برابر والد مستبدت حمایت کنی. این تویی. از خودت یعنی از کودک در برابر این فشارهای والد مستبد تو باید حمایت کنی. تو باید حامیش باشی. پیروزا یکی ازم پرسید استاد شخصیت برنده یعنی چی؟ گفتم یعنی شخصیت حامی. اعتماد به نفس از حمایت میاد. تو از خودت حمایت میکنی در انجام یک کاری، این حمایت باعث میشه تو حس خوبی به خودت داشته باشی و بی‌محابا بری جلو، بدون ترس بری جلو، بدون فکر کردن بری جلو، قوی قدم برداری و بعد توش نتیجه میگیری. همیشه اینجوری نتیجه میگیری. همیشه وقتی که محکم حرکت کنی، محکم قدم برداری و به جایی که به شکست فکر کنی همش به پیروزی فکر کنی، با اینکه هنوز بهش نرسیدی ولی بهش فکر کنی، این حسایی که به خودت میدی، این حس اطمینان خاطری که در خودت ایجاد میکنی با حمایتهایی که خودت میکنی، تو از موانع عبور میکنی. تو وای نمیست، تو رد میشی. راز در ماندگاریست. ماندگاری در یک قدمی که ثابت قدم هی تکرارش میکنی میری جلو. بعد به خودت میبینی بعد یه ماه، یه سال، دو سال کلی نتیجه گرفتی. همه فکر میکنن تو یه موجود خارق‌العاده هستی. نه، تو فقط دوام داشتی، استمرار داشتی، ماندگار بودی. تو فقط رفتی، ادامه دادی تا موفق شدی. ببینید این خصوصیت اخلاقی بین تمام آدم هاست. فقط آنهایی بردند که ماندند و حرکت را ادامه دادند. فقط اونا بردند. هر کی خواست و موند و ادامه داد رفت. راز در ماندگاری است. خب تو این تویی که باید از خودت در برابر والد مستبدت حمایت کنی. این تویی که باید روش جدید برای تربیت بخش والد درونت ایجاد کنی که بداند با تو باید چگونه باشد و چگونه صحبت کند و چگونه رفتار کند. تو جلسه قبلی هم بهتون گفتم قلق خودتو پیدا کن. تو میدونی با تو باید چجوری رفتار کرد. همون آموزشو به والد مستبدت بده. یعنی چجوری باید این آموزش رو بدم؟ هر بار ذهنت اومد تو رو مقایسه کنه بگو نه 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 نه، توی مقایسه میخوام من به نتیجه برسم. منو با کسی مقایسه کنی تمام انرژی من بمیره. منو با کسی مقایسه نکن. و من این جمله رو میگم یک بار دیگه، بذارید همه بشنون. این یکی از کلیدی ترین جملاتیه که در رابطه با عزت نفس وجود داره. یکی از کلیدی ترین چیزهایی که در مورد عزت، یعنی اگر کسی خواست تو خودش شناسایی کنه که من عزت نفس بالایی دارم یا ندارم، اینجوریه که وقتی وارد یه جمع، یه محیطی میشی، یه موقعیت شغلی، یه بین دوستات، موقعیت کاری، نمیدونم تو روابط اجتماعی، تو هر جمعی، تو هر محیطی، تو هر مهمونی، وقتی وارد میشی اگر میخوای بفهمی عزت نفست تو کدوم نقطه قرار گرفته، این نیست که تو بری اونجا و این حالتهای خودشیفته، میگن بعضی خودشیفته هم خودشون خیلی قبول دارن و اینا، بعد با بقیه تحقیرآمی صحبت میکنن، بقیه رو میبرن زیر سوال، بقیه میخندن، مسخره میکنن، قشن کل جمع تو دستشون میگیرن، بقیه رو بازی میدن. این اسمش عزت نفس نیست، این اسمش بازی روانیه، این فرافکنی از نداشتن عزت نفس منه. این نیست که وقتی تو وارد یک جمعی شدی توی اون جمع فکر کنی که از همه قویتر و خفنتر و بالاتری. عزت نفس واقعی یعنی این که وقتی وارد یک جمعی شدی به هیچ عنوان خودت رو با هیچکی مقایسه نکنی، به هیچ عنوان خودت رو با هیچ کس مقایسه نکنی. این که تو خودت رو با هیچ کس مقایسه نمی کنی یعنی این که تو در مورد خودت یه نظر واحدی داری و عوامل بیرونی تاثیرگذار نیستن تو این نظر. نظر تو تعیین کننده است، نه رفتار بقیه، نه اینکه ببین بچه عزت نفس واقعی اینجوریه، اگر از خودت به خودت از 100 80 امتیاز میدی، اگر همه ی آدمای اون جمع اون مهمونی از تو تعریف کردن، 80 تو 81 نمیشه. اگر تمام اون محیط و اون جمعیت از تو بد گفتن، 80 تو 79 نمیشه. به این میگن عزت نفس. یعنی من در مورد خودم یه چیزی رو میدونم، با اون چیزی هم که میدونم دارم حال میکنم، این امتیاز رو هم نه بالا میبرم نه پایین، یعنی بر حسب اتفاقات نه کمش میکنم، اتفاقات نامعقول، اتفاقات ناخوب، منفی، خب نمیارمش پایین. اگرم توی موقعیت قرار بگیرم کلی ازم تعریف کنن، نمیبرمش بالا. یعنی شما تعیین نمیکنید من چقدر میارزم، محیط تعیین نمیکنه من چقدر میارزم، نتایج من تعیین نمیکنه من چقدر میارزم، تعریف شما تعیین نمیکنه من چقدر میارزم، یا زیر سوال بردن شماها تعیین نمیکنه من چقدر میارزم. من چقدر میارزمم در درونمه، با عقیده و نظر خودم، نه شماها. این شما نیستید که افسار زندگی منو دست خودتون گرفتید. هر وقت امروز اگر من از من تعریف کنید، ای جماعت امروز اگر از من تعریف میکنید من 80مو میبرم رو 100، خطر چی در کمین منه؟ اومدیم و پس بردا شما دلدرد داشتید از من تعریف نکرد، حالتون از جای دیگه ای بد بود، منو سرکوب کردید، سرزنش کردید، من اون موقع باید بیام پایین. پس من افسار زندگیمو به شما نمیدم، اون معیار ارزشمو در اختیار شما قرار نمیدم. امروز من یه تیپی زدم به مده، به روزه. شما همت میاد میگید لای تو چقدر خوش تیپی، تو چقدر عالی مدل بون فلا. اومدیم و من یک سال دیگه از مد خارج شدم، شما دیگه از من تعریف نکردید هیچ، به جاش به من گفتید تو خزی. من چیکار کنم؟ و من که دیگه میشم اینجوری تعارف که نداره، من شدم انتر و منتر شما دیگه. یه حرف قشنگی است که آقا من حس ارزشم از فالوورام نمیگیرم، چون فالوورای من امروز با من حال میکنن، اومدیم و فردا به هر دلیلی با من حال نکردن. خب پس من باید وایسم ببینم شما کی با من حال میکنین، کی با من حال نمیکنین. حالا فالوورای ما نه لزوما اونایی که کلاس درس من، فالوورای من تو خانواده، اونایی که منو دنبال میکنن، اونایی که منو قبول دارن، مثلا تو جمع خانوادگی. اومدیم و امروز از من تعریف کردن سر فلان رفتار من، خیلی ذوق زده نشو، امتیازت هم دستکاری نکن. اومدیم و چون 4 روز دیگه تو همیشه نمیتونی آنطور که اونا میخوان زندگی کنی، پس این خطر همیشه است، کسی که تو رو میبره بالا میتونه تو رو بیاره پایین، پس نذار کسی تو رو ببره بالا. یه نکته جالبی هم بهتون بگم بچه ها، من این یکی از کشفیات جدید منه، اونم این که یه مثال خیلی جالب براتون بزنم. اون مثال خیلی جالبم اینه، اگر من در رابطه با ظاهرم نگاه بدی در مورد خودم دارم، یعنی والد مستبدم به کودکم فهمونده که تو دوست نداشتنی، تلخی، یا ظاهر نامناسبی داری، اگر تمام بچه به قدرت رو ببینید، اینو اصلا تا حالا خود منم نمیدونستم، اگر تمام مردمان این سیاره جمع بشن و به من سعی کنن بگن که تو خیلی خوبی، رو من کار نمی کنه. براتون حتما پیش اومده توی جمعی رفتید ازتون تعریف کردن، این اون جمعیت 30 اونجا بودن، 30 از شما تعریف کردن، حالت خوب شده، مقطعی یه لحظه مورفین تو بدنت ترشح شده، آدرنالین، اندورفین، اوکی. خیلی جالبه، اگر واقعا این کار میکنه چرا 20 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز بعد از اون مهمانی، اون دور همی خانوادگی که اون حرفای خوب به تو زدن، چرا فرداش باز هم احساس خلای شدید یا شدیدتر از دیروز رو میکنی؟ میدونی جوابش چیه؟ جواب جالبی داره. کودک تو تنها به حرف تو اعتماد و اعتقاد داره. واو، الان میفهمیم که باید بری خودت با خودت به نتیجه برسی که تو با ارزشی. یعنی دیگران، ببین خیلی بچه حرف کلی یا من میگم اگه کل سیاره زمین بیان آدماش به تو بگن تو با ارزشی، و دلیل این جمله رو بهت بگم، میگن تو با ارزشی به خاطر اینکه این اثر رو گذاشتی، این تأثیر رو ایجاد کردی، این فلان رو کردی. خب مثلا اگر نمونه خودم هم بگم، من میرم توی جلسه، همین امروز توی جلسه بودم، شاید 200-300 تا آدم بودن توش، عین اونا به من هر کدومشونو میکروفون میوردی جلوش، میگفت تو زندگی این تازه یک جمعیت یا جمعیت‌های دیگه تو کلاس‌های مختلف دارم و فالوورهای دیگه و فلان. اگر جلو همه اینا میکروفونو میبردی همه‌شون از دم میدونی چی میگفتن، حداقل 99% 98%شون میگفتن که کما اینکه گفتن همین امروز و دفعات قبلی هم گفتن که استاد شما واقعا فوق‌العاده‌ای، اصلا مطالب شما رو هر کی گوش کنه دیگه مطالب دیگر رو گوش نمی‌کنه، اله بله شما با دل آدم صحبت میکنی، من اون روزی که گم شده بودم تو این جهان خداوند از طریق تو نور شد به من، راه رو نشون داد، و اثری که گذاشتی، اون یکی اومد گفت من خواستم خودکشی کنم، شما رو شنیدم نجات بده کن، حال داد تا کلاس. اگر واقعا این درمان بود، چرا من به عنوان استاد امیر خلدبری فردا صبحش با احساس بی ارزشی از رخت خوابم اومدم بیرون؟ من یه بارم نشنیدم، حداقل تو این چند سال گذشته بارها شنیدم. چرا من از تختم وقتی بیدار میشم با احساس بیارزشی بیدار میشم؟ و حالا برعکسش بتون، برعکسش اینجوریه، شده من در رابطه با یک چیزی نشستم با خودم خودکار کاغذ منطقی از خودم حمایت کردم، گفتم واقعا خوشم میاد ازت، مثلا همین چند روز پیش به خودم گفتم ببین یه کاری کردی، یعنی یه تصمیم گرفتی، اولا که هر کسی تاله اصلا به فکرش خطور نکرده لایک، یعنی شبیه 8 میلیارد فکر نکردی به موضوع، دوم اینکه کسی اصلا جرأت فکر کردن به این موضوع رو نداشته تا الان تو کل نسل بشریت، ولی تو جرأت کردی بهش فکر کنی، اصلا نتیجه گرفتی یا نگرفتی ولش کن، جیگر پیدا کردی به سر باشه اومد، تو اصلا اندازه این حرف رو نبودی. و سوم اینکه دمت گرم، به خودم گفتم اینو نوشتم، دمت گرم یک سال و خورده ای داری روی موضوعی کار میکنی نتیجه نگرفتی توش و همچنان پایدار باز هم متحد داری مینویسی، دمت گرم. این کاری نیست که هر کسی بتونه بکنه. بعد این رو من اثر گذاشت، حس من در مورد خودم، من به خودم گفتم همین سه تا نکته آیا میتونه برای تو متقاعد کننده باشه امیر خلدبری که تو شایسته ای اون دنیایی رو که تصمیمشو گرفتی رو تجربه کنی؟ هیچ کس تجربهش نمیکنه. چرا؟ چون نه بهش فکر کرده، نه براش تلاشی کرده، نه جرأت روبرو شدن باهاشو داشته، ولی تو این کارو کردی. آیا تو لیاقتشو داری؟ که بعد به خودم گفتم حالا اگر یه چند سبای دیگه توی اون پوزیشن داشتی زندگی میکردی، ولی بقیه اصلا همچین زندگی تو مخیلشون هم نمیگنجه، اونجا یادت باشه تو کارهایی رو کردی. تو از خودت به این دوتا نکته رستم، گفتم تو دوتا کار معجزه آفرین کردی. چی؟ یک، این که تو یک من جدیدی رو به آینه که جهان باشه از خودت ارائه دادی. بچه ها گوش کنین، میخوای تو زندگیت اتفاقات متفاوت بیفته، باید خود متفاوتی رو به جهان نشون بدی از خودت، نسبت به دو چیز. یک، نسبت مهمترینش هم اینه، نسبت به خود قبلیت چقدر متفاوتی. یعنی توی این سکانس که همیشه افسرده میشدی الانم افسرده میشی، تو چه چیز متفاوتی نشون دادی؟ توی این موقعیتی که ذهنت تو رو مقایسه میکرد الانم باز دوباره توی مقایسه حس بد بگیره انرژیت از بین بره؟ خب قبلنم همین جوری بود، انرژیت از بین میرفت. الان تو چه چیز متفاوتی نشون داده؟ الان همه تو میخواید نتیجه بگیرید دیگه، چه نتیجه تو عزت نفس، چه روابط، چه پول. اوکی، من سوالم اینجاست، ذهنت قبلا سرزنشت میکرد سر یه اشتباهی که قبلا کرده بودی، دو ساعت پیش کرده بودی، و تو زیر بار این سرزنش هایی خودت از خودت بدت میومد، این عکس العمل همیشه گیت بود. الان میشه بگیم تفاوتت، دوباره ذهنت همین امروز داره تو رو سرزنش میکنه برای یه چیز، یه سوتی که 3 ساعت پیش دادی. اگر دوباره الان ذهنه داره سرزنشت میکنه و باز دوباره تو داری سرزنش رو متحمل میشی و هیچ شخصیت مدافع حمایتگری تو تو نیست که بگه نه 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 سرزنش چیه، اونجا اونو میتونستم انجام بدم، مهم نیست، من در تمرین و تلاشم بهتر میشم، فعلا اونه، من دارم کارم انجام میدم، هنوز زورم نرسته، مهم نیست، مهم تلاش منه نه نتیجه من. اینجوری که خودت حمایت میکنی کودک از زیر فشار در میاد. تو برای اولین بار نسبت به خود قبلیت در این سکانس در این موقعیت یک کاراکتر، یک واکنش متفاوت نشون دادی. این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما، آقا مگه نه اینکه جهان آینه توست، آنچه که تو هستی رو به تو باستاب میده. شما میخوای زندگی متفاوتی رو به دست بیاری اما خودت متفاوت، یعنی شما میخوای هفته دیگه اتفاقات متفاوتی رو به دست بیاری و تجربه کنی، در این هفته باید متفاوت خودت رو نشون بدی. کجا؟ در همه جاهایی که قبلا تکراری رفتار میکردی، یعنی اگه یکی کلا سرت میذاشت خودتو میکوبیدی، سرزنش میکردی، مچاله میشدی، الان باز همون باشه. قبلا یکی بهت بی احترامی میکرد تا ساعتها بهش فکر میکردی انتقامم میگیرم، چرا من انقدر بدبختم که همه منو سرکوب میکنن. خب الان هم باز داری همون کارو میکنی، میشه بگی توی همه عکس العمل هایی که در طول زندگی و روزمره، واکنش هایی که نسبت به اتفاقات نشون میدی، همه یه مسائل زندگیت، مثل در مورد پول تا فکر میکردی قلبت بچاله میشد، همش فکر میکردی محدود، نمیشه، نمیرسه، قبلا میشد پول در رو دلان که نمیشه، من چه اوضاعی دارم، من چقدر بدبختم، پول کمه تو دنیا، یه مقداری هست که به یه سریا داده شده، من که مال این حرفا نیستم به اون خواستان برسم، یا شغلم بخوام را بندازم، یا بخوام شغلم را بندازم، هیچ کی نیست از من حمایت کنه، من تنهایی چیکار بکنم؟ اگر قبلا همین جوری بودی در مواجهه با این مسئله، الان هم همین جوری هستی، خب میشه بگی شما چه چیز متفاوتی از خود قبلیت رو امروز نشون دادی که جهان هفته دیگه، ماه دیگهش یک دنیای متفاوتی رو به تو انعکاس بده. این سوال خیلی مهم و من به خودم گفتم باریکلا، تو همیشه وقتی میرفتی میدیدی جواب خوب نمیگیری، توی اون جواب خوب نگرفتنه فس میشدی، شل میشدی، ناامید میشدی و گریه میکردی و شبم میرفتی میخوابیدی. حالا دوباره داری مینویسی، یعنی تو همون موقعیت فشارزای یک ماه پیش، یه سال پیش تو رو گذاشتن اونجا پرس می شدی، الان پرروتر شدی، یعنی تو متفاوت از یک، متفاوت از خود قبلیت داری واکنش نشون میدی، دو، متفاوت از عموم جامعه داری واکنش نشون میدی، یعنی همه ی آدم های عموم جامعه رو، نه عده خاص، همه ی آدم های عموم جامعه شون، 90% از آدم ها عموم جامعه، 90% از آدم ها رو بذارن تو موقعیت الان تو، تو این لحظه که بابا و مامانت اومدن دارن سرزنشت میکنن، یا خانوادت مسخرت میکنن، یا هیچکی تو رو جدی نمیگیره، 90% آدم ها رو تو این موقعیت قرار بدن، همشون دل سرد میشن، خسته میشن، ناامید میشن، ول میکنن، گریه میکنن، احساس قربانی شدگی و مظلوم نمایی و تنهایی میکنن، احساس خلا میکنن، بعد عقب نشینی میکنن، از موضعشون عقب نشینی میکنن. اگر تو میخوای نتایجی رو متفاوت از این 90% بگیری، باید واکنشی را متفاوت از این 90% به اون موضوع، به اون صحنه، هر موضوعی، هر صحنه هست نشون بده. پس دو تا چیز، یک، باید متفاوت از خود قبلیت امروز رفتار کنی در هر صحنه، در هر وضعیتی. مثلا قبلا هر شب به راحتی از به رویاهات با حس لیاقت فکر نمی کردی، الان باید با. و بعد دومیش اینه که 90% از آدما شب که میرن، حالا کارگرن، کارمندن، قشر معمولی جامعه، میرن شب خونهشون بگیرن بخوابن، به این فکر میکنن بخوابم زود صبح بلند شم برم سر کار، کسی به رویاش فکر نمیکنه. پس تو باید هم متفاوت از خود قبلیت واکنش نشون بدی، هم متفاوت از عموم جامعه واکنش نشون بدی، که چند تا نقطه، جهان به تو دنیایی رو ارائه بده که متفاوت از خود قبلیت باشه، یعنی یه جهانی رو تجربه کنی که تا حالا تو گذشته تجربه نکردی و جهانی رو به تو بده که متفاوت از 90% از عموم جامعه که اونا تجربهش نمی کنن ولی تو تجربهش میکنن. وقتی تو این وضعیت هم قرار گرفتی یادت باشه احساس گناه نکنی، وای من امیر غلطداری چقدر الان تو رفاه دارم زندگی میکنم، هرچی میخوام در اختیارم، زندگی خوب، همه چی عالی، همه چی در اختیارم، آسایش و آرامش دارم، ولی بیشتر مردم تو فشار و ضعف و بدبختی و گرسنگی هستن، مقصرش منم، مقصرش تو نیست. فکر نکن خدا از حق اونا کم کرده داده به تو، از پول اونا گرفته داده به تو، از آرامش اونا گرفته داده به تو، از خوشی و خوشبختی اونا گرفته داده به تو، به اونا کم کرده به تو زیاد کرده. این نیست. تو داری بازتاب متفاوت بودن خودت رو از جهان میگیری، اونا هم دارن بازتاب همیشگی یه شکل بودن خودشون از جهان میگیرن. اینه که میگن اگر میخوای زندگی رو داشته باشی که قبلا نداشتی، مثلا حال و احساسی رو داشته باشی که قبلا نداشتی، باید آدمی بشی که قبلا نبودی. مثلا چی؟ مثلا قبلا آدمی بودی که به وضعیتت نگاه میکردی میگفتی نه ماشین دارم، نه خونه دارم، نه زن دارم، نه زندگی دارم، نه کار دارم، خب پس الان حق دارم آرامش نداشته باشم، افسرده باشم. الان دقیقاً تو هم وضعیتی، باید به این وضعیت یه جوری نگاه کنی، یعنی متفاوت از قبلت یه جوری نگاه کنی. بعد میگه آخه چه جوری، من چه میدونم دیگه، یه رای براش پیدا کن. اگر اساس این موضوع رو قبول داشته باشی که جهان آینه یه توست، تو را به تو بازتاب میدهد، به جان خودم اگر اینو قبول داشته باشی یه رای براش پیدا میکنی. تو دل مثل من 4 دونه دمپایی و کفش پاره داشتم، 4 دونه شلوار، چه میدونم، شلوار کردی و شلوار پیجامه و نمیدونم یه دونم شلوار جین پاره و یه دونم شلوار پارچه معمولی، با 4 دونم لباس روی اینا عین رگال درست کرده بودم، عین مدل مانکنا. بعد به خودم نمیفتم، گفتم دمت گرم، تو اگه یه آدم جدید رو ببینی تا 4 روز میتونی متنوع لباس بپوشی. تازه این 4 تایی رو که میبینی، یه بار این ستو، یه بار این ستو، یه بار این ستو، بعد حالا میتونی این کفش رو با اون پیرنه و با اون یکی کفش شلواره ست کنی، همشه 8 تا. اوه خب معلومه تو یه آدم لاکچری به نظر، حال لاکچری که نبود، ولی من اونجوری دیدم، گفتم الهی شکرت این 4 دست رو دارم. من نمیتونستم بگم این چه فکر احمقانه ایه، ولی من این راز رو فهمیده بودم. اگر ایمان داشته باشی اتفاقات زندگیت، نتایج زندگیت، شرایط زندگیت، آدمهای زندگیت بازتاب تو اند به تو، اگه ایمان داشته باشی همه اینا در جهان آینه باورها، اعتقادات و واکنش‌های تو هستن به تو، اگر اصلا کلا دنیا رو به شکل آینه نگاه کنی که تو رو داره به تو بازتاب میده. گفتم حالا آینه براش، من این منطقو میبرم، گفتم آینه براش مهم نیست که الان مثلا من با چه عقیده‌ای این پیرن آبی رو پوشیدم، پیرن آبی رو به من بازتاب میده. حالا آینه چشمی، تصویری که فیزیکی که ما تو خونمون میبینیم، روی منو به من بازتاب میده. آینه جهان انرژی درون من رو به من به شکل اتفاقات و آدمها و نتایج بازتاب میده. گفتم امیر اگر ایمان داشته باشی به این موضوع، اون جایی که با این نداریت تو دل بدبختیت قرار گرفتی، اگه بدون این واقعا آینه است، کسی دیگه میشین حالا فکر کنی بگی خب من نه اصلا به اینا فکر میکنی، اگه ایمان داشته باشی آینه است، معلومه به همه وضعیت، بدترین وضعیتت بهترین واکنش ها رو نشون میده، چون میدونی آینه به تو واسطاب میده. بعد آینه اینو نمیگه که نه 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 نه، تو دل بدبختی، توی پارکینگ، تو بیچارگی، تو اون وضعیت که هیچ آدم حسابت نمیکنه، یه قرن پول نهار نداشتی همه غلط بری بخوری، یه حموم نداشتی دوش بگیری، اصلا تو اجازه نداری اینجا خودت رو بزرگ ببینی و شکرگزار خدا بابت نعمت‌های زیبایی که بهت داده باشی، اصلا حق نداری. کی آینه به من اینو گفت؟ گفت اتفاقا بهت بیشتر میدم اگر تو دل نداری داشته‌هات رو ببینی، داشته‌ای ببینی، در دل نداشته هات یه دوتا دونه داشته ببین، تو اونو به ما باستاب بده، ما اون ده برابر میکنیم بهت برمیگردونیم، بعد که ده برابر گرفتی اونا رو بیشتر قویتر خلاقانتر ببین، ما بهت هزار برابر میدیم، ما اتفاقا میخوایم بهت کمک کنیم، پارتی بازی هم میکنیم، تو دوتا به ما نشون بده ما ده تاش میکنیم. ما که دوست نداریم تو رنج ببری، آخه برای ما سودی نداره تو رنج ببری، ما جهان فیزیکی هستیم، ما جهان مادی هستیم که اصلا بنای خودمون رو رشد و گسترشه، اتفاقا ما هر کی بخواد رشد و گسترش پیدا کنه ازش شمایت میکنیم، اون مشکلی با تو نداره. آگاهانه زیستن این تویی که پس باید به والدت یاد بدی با تو چجور رفتار کنه. این کودک، من دارم با بالغ دارم، این کودک باید درک شود و فهمیده شود، این کودک باید ببیند که مورد پذیرش قرار میگیرد. کودک تو اگه میخوای بهت اعتماد کنه باید ببینه که این دفعه جلوی سرزنش کردن رو بگیری، وایس بگی این قلق رو من کار نمیکنم. آقای ذهن عزیز، والد مستبد عزیز، داری منو سرزنش میکنی، تنبیه میکنی، ازش یه نتیجه میخوای دیگه که من دیگه این کار رو نکنم. یه دقیقه وایسا دوستا گلم، این روش رو من کار نمیکنه. منو هرچی سرزنش بیشتر کنی بدتر میشم، منو هرچی تنبیه بیشتر کنی بدتر میشم، منو هرچی مقایسه بیشتر کنی بدتر میشم، رو من هرچی برچسب بچسبونی من بدتر میشم، هرچی بیشتر حرفای تلخ و آزاردهنده به من بچسبونی من بدتر میشم، هرچی منو بخوای بکوبونی من بدتر میشم. بعد ذهن میگوید خب چیکار کنیم؟ بگو ببین قلقمو بهت یاد میدم، با من با زبان عشق، تشویق، حمایت با اینا صحبت کن، نه اینم که یه بار دو بار سه بار این کار کردید سری بخوای من لوبیای سهرامیز نیستم، یه مدت رو من اینجوری کار کن، با من اینجوری رفتار کن، بعد ببین من چجوری خلاقیت به خرج میدم، استعدادام میاد بیرون، قابلیتامو نشون میدم، من انقدر چیزهایی دارم برای ارائه دادن. تو میخواستی اینجوری به من کمک کنی من زندگیم ارتقا بدم، این راهش نیست، این راهش نیست. بعد میگه نه این راهشه، بگو نه من وایسی یه دقیقه من سند برات میارم، اندازه سنم تو با من این کارو کردی، یکی میخواست جواب بده تا حالا جواب داده بود، این راهش نیست. من 10 سال پیشم بدتر شدم، باز اون موقع بلند شدم یه 4 تا حرکت میکردم، الان دیگه اون 4 تا حرکت هم نمیکنم، کلا سر شدم، نکن این کارو با من، این راه رو من جواب نمیده. اگر واقعا قصدت از سرزنش و تنبیه من اینه که من بلند شم دیگه اشتباه نکنم و بهتر عمل کنم، این راه رو من جواب نمیده. راهش رو بهت یاد میدم که چه جوری با من باشی چیزی که میخوای بهت میدم. چه جوریشم بهتون گفتم، با زبان عشق، محبت، تشویق، دیدن خوبیام، مثبتام، قابلیتام، حمایت کردن ازم، بهم قوت قلب بده، بهم فرصت اشتباه بده، بهم سخت نگیر، با مهربون باش و حامی من باش، من یک شخصیت برنده پیدا میکنم، چیزی که واقعا هستم در اون وجودم. بعد اون موقع هرچی رو میخوای از من بخوا، خودم برو مهیا بکنم. بچه زمانمون تموم شد، کلاس فوق‌العاده‌ای بود، چه میکنه این بازیکن خلعت بری، و خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه از خودم ممنونم برای اینکه توی این نقطه تسلیم بودم و اجازه دادم خدا وارد چه، و از خدا ممنونم برای اینکه وقتی وارد میشه معجزه میکنه. سهم من توی این کلاس تسلیم بودن من و سپردنم به خدا بود، اجازه ورود خدا رو دادن بود، و سهم خدا بیان این آگاهی ها بود. از همکاری خودم خدا تشکر میکنم و دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.